ساعت 10 شب در ایران است. صدای مجله شبانگاهی رادیو فردا رو میشنوید. ساعت پایانی روز اول آذر 1397، 22 نوامبر سال 2018 میلادی، همراه رادیو فردا هستید. خوش آمدید به این مجله. اگر از ایران یا سایر نقاط جهان همراه ما شدید، هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو در این مجله. با ما همراه باشید. ابتدا مروری داریم بر تازه ترین های جهان خبر با همکارم فرهنگ قویمی، سپس از مطالب این مجله شبانگاهی بیشتر خواهید گفت.
با درود فراوان. یوکیو آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، میگوید ایران به تعهدات خود در قالب برجام متعهد مانده است. یوکیو آمانو روز پنجشنبه در نشستی مطبوعاتی گفت این مهم است که ایران همچنان به برجام و تعهدات خود در این زمینه پایبند است. اظهارات آقای آمانو در حالی است که آمریکا اردیبهشت ماه سال جاری از توافق هسته‌ای 6 قدرت جهانی با ایران خارج شد تا تحریم‌های واشنگتن علیه ایران از سر گرفته شود. آقای آمانو در پاسخ به سوالی درباره اظهارات اسرائیل مبنی بر دسترسی به مدارک هسته‌ای ایران گفت آژانس اطلاعات را از همه منابع دریافت می‌کند و با تجزیه و تحلیل همه جانبه و حرفه‌ای این اطلاعات برآوردهای خود را اعلام می‌دارد. به گفته وی آژانس اگر درباره موضوعی نگرانی داشته باشد آن را به شورای حکام آژانس ارجاع می‌دهد و البته راستی آزمایی ادعاها و اطلاعاتی که داده می‌شود زمان می‌برد. در ایران مراسم گرامی داشت 20 سالگرد قتل پرونده اسکندری و داریوش فروهر امروز در تهران برگزار شد. این دو شخصیت سیاسی منتقد حکومت ایران در اول آذر ماه سال 1377 در منزلشان در محله فخرآباد تهران با ضربات چاقو به دست ماموران وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی به قتل رسیدند. پیشتر پرستو فروهر، دختر این دو شخصیت سیاسی، در بیانیه اعلام کرده بود که بعد از ظهر پنجشنبه مراسم یاد بود در منزل شخصی آنها برگزار خواهد شد. بنابر گزارش‌ها از تهران و عکس‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، شخصیت‌های ملی و فرهنگی و دیگر اقشار مردم با حضور در خانه و قتلگاه پروانه اسکندری و داریوش فروهر در سکوت یاد و خاطری آنها را زنده نگه داشتند و نسبت به آنها ادای احترام کردند. یک هفته پس از هجوم عده‌ای به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به دلیل سخنرانی علیرضا بهشتی، فرزند آیت الله بهشتی وزیر علوم ایران، گفت که این وزارتخانه هیچ لیست سیاهی برای حضور افراد در سخنرانی‌ها ندارد. منصور غلامی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، روز پنجشنبه در مصاحبه با خبرگزاری اسنا گفت برخی مراجع صدور مجوز به تشکل‌های دانشجویی که قصد دارند مراسمی برگزار می‌کنند گفتند فرد دعوت شده در لیست سیاه وزارت علوم قرار دارد. وزیر علوم اما تأکید کرد که این وزارت هیچ لیست سیاهی ندارد. از سال 1378 به دستور شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزاری هر گونه همایش، سخنرانی یا مناظره در دانشگاه‌های ایران نیازمند کسب مجوز از هیئتی 3 نفره شامل رئیس دانشگاه، مسئول نهاد نمایندگی رهبری و نماینده وزارت علوم است. وجود محدودیت‌هایی که برای حضور شمار زیادی از اندیشمندان و دانشگاهیان در این گونه مراسم صورت می‌گیرد، مراسم دارای مجوز نیز بارها شاهد هجوم عده‌ای بوده و برهم خورده است. و در خبری دیگر، غلامرضا شریعتی، استاندار خوزستان، اعلام کرد حقوق 1 ماه کارگران شرکت نیشگر هفت‌تپه روز پنجشنبه پرداخت شد. به گفته استاندار خوزستان مجموع این پرداخت‌ها 8 میلیارد تومان بوده که توسط مالک به حساب کارگران شرکت واریز شد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، استاندار خوزستان وعده داده که حقوق 1 ماه دیگر کارگران شرکت نیشگر هفت‌تپه در روزهای عادی پرداخت می شود. در همین حال فریدون نیکوفر دبیر سندیکای کارگران هفت‌تپه در گفتگو با امتداد خبر پرداخت یک ماه حقوق کارگران هفت‌تپه را تایید کرد. هانا
سپاسگزارم. تازه ترین اخبار ایران و جهان رو از همکارم فرهنگ قویمی میشنیدید و خبرهای بیشتر رو میتونید از طریق وبسایت ما با آدرس radiofarda.com دنبال بکنید. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. آمریکا میگوید قرار نیست تحریم‌ها مسائل بشردوستانه را هدف بگیرد. تحلیلی در این زمینه خواهید شنید. از تهدیدهای یک فرمانده سپاه خطاب به آمریکا خواهیم گفت. موضوع دیگری که در این مجله بررسی می‌کنیم اتهام تازه واشنگتن به ایران در زمینه سلاح‌های شیمیایی است. همه اینها و بیشتر از اینها تا 10:30 دقیقه شب در ایران در همین مجله شبانگاهی رادیو فردا. هدر نارد سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در پیامی توییتری اقدامات سخت علیه ایران را به منظور مقابله با ترور در خارج از مرزهای ایران و بهبود وضعیت حقوق بشر در داخل ایران دانسته. او همزمان تأکید کرده که تحریم‌ها قرار نیست مسائل انسان دوستانه را در بر بگیره. مقامات آمریکایی بارها بر این نکته که تحریم‌ها شامل دارو و موارد بشر دوستانه نمیشه تأکید کردند. با این حال روز چهارشنبه سازمان نظام پزشکی ایران در نامه‌ای خطاب به دبیر کل سازمان ملل متحد در مورد پیامدهای تحریم‌های آمریکا و نیازهای دارویی و پزشکی ایران هشدار داده. جمشید اسدی اقتصاددان در فرانسه در مورد کمبود شدید دارو در ایران و ارتباط اون با تحریم‌های به پرسش‌های همکارم الهی روانشاد پاسخ میده.
از زمانی که تحریم‌های اقتصادی رشد پیدا کرد بعد از دوران جنگ سرد و فروپاشی سوسیالیسم، از همون آغاز یک نکته‌ای رو در نظر گرفتند و به ویژه در زمان تحریم‌هایی که علیه صدام حسین کردند، این را بسیار بسیار مورد توجه قرار دادند که تحریم هوشمند باشد. تحریم هوشمند یعنی تا جایی که میتوان جلوگیری کرد از این که به مردم آسیب برسه و تحریم‌ها بیشتر متوجه دستگاه‌های سرکوب و حاکمین مستبد باشه. برای اینکه به مردم صدمه نرسد، به ویژه دو نکته رو در نظر داشتن. یکی اینکه آنچه که مربوط به خوراک است حتما به کشور برسد، دو دیگر اینکه آنچه که مربوط به بهداشت و تندرستی مردم است به دست مردم برسد. خب این تحریم‌ها که الان آمریکا علیه جمهوری اسلامی به راه انداخته است، نیز شامل همین مسائل می‌شود. یعنی عنوان خوراک و بهداشت مورد تحریم ها نیست و این میتونه به راحتی صورت بگیره.
آقای اسدی، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا هدر نارد روز چهارشنبه گفته که ما به اقداماتی سختگیرانه علیه ایران نیاز داریم تا جلوی ترور و خشونت در خارج از مرزهای این کشور رو گرفته و وضعیت حقوق بشر در داخل ایران بهبود پیدا کنه و گفته که تحریم‌های آمریکا قرار نیست که مسائل انسان دوستانه رو در بر بگیره. دارو و چیزهای بشر دوستانه زمینه اون نخواهد بود. حالا که در ایران همین حالا هم دارو کم است. شما تصور می‌کنید که از نظر اقتصادی مشکل کجاست؟
این کمبود داری که الان وجود داره فراموش نفرمایید که در دوران آقای احمدی نژاد هم تحریم‌ها وجود داشت و خانم دستجردی که اون موقع وزیر بهداشت بود استعفا داد، چون میگفت ارزی رو که در دوره تحریم باید خرج دوا و دکتر و دارو بکنیم، خرج آوردن و واردات زین اسب کرده اید. خب الان هم همین جوره. نکته دیگری که باید بگویم که نشان میده دلیل کمبود دارو رو خارج از ایران نباید جز این است که هر کسی که از ایران نفت میخره، مثلا فکر کنید هند، چین، کره جنوبی، اینها یک حسابی باز میکنن و نمیتونن پولو پس بفرستن بلافاصله برای ایران، مگر اینکه این پول به خرج فرستادن دارو بشه یا فرستادن خوراک بشه. در نتیجه حالا آمریکا مگه بخواد مخالفت بکنه؟ آمریکا چه خریدار نفت ایران نیست، مثلا هند است. خب هند هم بر طبق این قانون تحریم ها میتونه به ازای پول نفتی که از جمهوری اسلامی خریده تا جمهوری اسلامی دلش میخواد دارو و خوراک بفروشه. ژاپن هم همینطوره، کره جنوبی هم همینطوره، هر کشوری که از ایران نفت میخرد همینطوره. در نتیجه میبینید که مشکلی برای واردات دارو به لحاظ این تحریم ها وجود نداره. حالا اگر مسئله دیگه هست اون گرفتاری ها رو باید در خود ایران دید.
آقای اسدی، پس از نگاه شما و از دیدگاه شما چرا هنرمندان، مسئولان نظام پزشکی ایران و بسیاری دیگه از مردم از کمبود دارو و احتمال عواقبی که در پیش خواهد داشت هشدار میدن؟
آنچه را که من فکر میکنم در عین حال جمهوری اسلامی دارد میکوشد این است که یک شانتاژ عاطفی بکند و ایرانیان را در درون مرز و خارجی ها را در درون مرز بشوراند که این تحریم ها در حقیقت تحریم های دارو و خوراک هستند، در حالی که چنین نیست. حالا اگرم امریکا دشمنی داشته باشه، کشورهای دیگه که خب اگر ایران بخواد میتونه ازشون بخره به اندازه پول نفتی که در پیششون داره. میدونید بخشی از تنش و دشمنی بین کشورها نیز جنگ روانی است. این جنگ روانی است که جمهوری اسلامی به راه انداخته است برای اینکه بگوید امریکا کارهای غیر انسانی میکند و داره خوراک و داروی بچه ها رو میزنه. خب این طبیعی است که همچین جنگ و دعوایی صورت بگیره و زیر این تبلیغ ها ممکنه خیلی ها در این مورد به دام بیفتن و همچین توهمی داشته باشن.
جمشید اسدی، اقتصاددان در فرانسه.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
امیرعلی حاجی‌زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه چهارشنبه شب در تلویزیون ایران با نام بردن از چند پایگاه آمریکا در افغانستان، امارات متحده عربی و قطر گفت این پایگاه‌ها و همچنین ناوهای هواپیمابر آمریکا در خلیج فارس و دریای عمان در تیررس موشک‌های ایران قرار دارند. درباره این گفته‌ها همکارم بابک غفوری‌آذر با هوشنگ حسنیاری کارشناس مسائل نظامی گفتگو کرده و از او ابتدا پرسیده نام بردن از چند پایگاه آمریکایی به عنوان در دسترس هدف بودن در عرف نظامی به چه معنی است؟
معمولاً به این معناست که بین نظامیان و غیر نظامیان اون دولت توافقی صورت گرفته، تحقیقات ابتدایی و امنیتی صورت گرفته، تجسساتی انجام شده و اینکه در نهایت چون این پایگاهی مورد مطالعه قرار گرفته هدف قرار خواهد گرفت. معناش این هست که به طور خیلی روشن از نظر این نظامیان و یا اینکه دولتی که این نظامیان رو تحت فرماندهی خود داره، خیلی روشن این پایگاه میتونه در صورت درگیری نظامی بین این دولت و دولتی که صاحب اون پایگاه انجام بشه، درگیری نظامی، اون پایگاه هدف دولت اول خواهد بود.
و فکر میکنید ابراز این نظر میتونه واجد تهدیدی باشه برای آمریکا که در واقع این پایگاه‌هاشو بخواد حفاظت بیشتری ازش انجام بده، یا اصولا ممکنه آمریکا به طور کلی از این نوع تهدیدها آگاه باشه و براش مسئله حادی نباشه؟
این شکی نیست که آمریکا در مورد این تهدیدها اطلاعات دقیق داره. اطلاعاتی رو که دولت ایران یا سپاه در این مورد انجام داده قطعا آمریکا از اونها با خبر هست، ولی از اونجایی که خب این تحقیقات رو و یا این که کسب اطلاعات رو، جمع‌آوری اطلاعات رو هر دولتی میتونه در مورد دشمن خود انجام بده، آمریکا چندان توجهی در این مرحله نداره، ضمن اینکه اینا رو دنبال میکنه. ولی در صورتی که درگیری پیش بیاد، درگیری نظامی پیش بیاد، خب در اون زمان خواهیم دید که توانی رو که ایرانی ها از اون صحبت میکنن و احاطه‌ای رو که مدعی هستن نسبت به تمامی حضور آمریکا در نه تنها در منطقه خاورمیانه بلکه تا 2000 کیلومتر از خاک ایران رو رصد میکنن، در اون زمان خواهد بود که میشود قضاوت کرد در مورد اینکه این صحبت‌هایی که میشه تنها جنبه ارضای خواسته های و یا اینکه افکار عمومی داخلی رو داره و یا اینکه خیلی جدی است و در این مورد سپاه که چون این صحبت‌های رو مطرح می‌کنه از اون توانایی بالا برخوردار هست که بتونه این پایگاه‌ها رو مورد هدف قرار بده. منتها این صحبت کلاً صحبت تازه‌ای نیست، به خاطر اینکه هر از چند گاه که آمریکا تهدیدهایی رو علیه جمهوری اسلامی انجام میده و یا اینکه تحریم‌های جدیدی رو علیه گروه‌های مختلف یا دولت ایران وضع می‌کنه، از این صحبت‌ها و تهدیدات زیاد پیش میاد و تا اینجا که هیچ یک از اینها جنبه عملیاتی نگرفته، حتی در موردی که نه تنها تهدید صورت گرفته بلکه اسرائیلی‌ها تعدادی از نیروهای سپاه رو در سوریه از بین بردن و تجهیزات ظاهراً مهمی رو از ایران در اونجا از بین بردن هم تنها فرماندهان سپاه به تهدید لفظی اکتفا کردن و هیچ گاه عملیات نظامی جدی علیه اسرائیل در اون منطقه از خاورمیانه صورت نگرفت.
و برای کشورهای میزبان این پایگاه ها میتونه جنبه نگران کننده داشته باشه؟
خب قطعا نگران کننده است، به خاطر اینکه تهدید یک پایگاه و یا اینکه یک تشکیلات نظامی تنها از راه به کار بردن مثلا موشک ها نیست، بلکه می شود سعی کرد در اونها خرابکاری ایجاد بشه در سیستم اطلاع رسانی و مسائلی از این قبیل، که قطعا کشوری که میزبان این پایگاه ها هست خب به طور قطع خاکش در معرض تهدید قرار داره و در نتیجه این به نظر من نتیجه عکس خواهد داد، یعنی اینکه به جای اینکه این کشورها رو اگر کشورهای عربی باشن به عنوان نمونه از آمریکا دور بکنه، این کشورها رو به آمریکا وابسته تر خواهد کرد و به عبارت دیگر اون چیزی که فرماندهان نظامی و غیر نظامی ایران ظاهرا به دنبال اون هستن، یعنی جلب توجه همسایگان خود و ایجاد یک قدرت منطقه‌ای برای ایجاد حفظ و امنیت منطقه، این هدف رو کاملا دور میکنه و کشورهایی رو که به هر تقدیر ظاهرا اگر کشورهای کوچک عربی رو در نظر بگیریم این کشورها وابسته تر به آمریکا خواهند شد.
تحلیل هوشنگ حسن یاری کارشناس مسائل نظامی رو میشنیدید که همکارم بابک غفوری آذر با او گفتگو کرده بود. شما شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید و یادآوری میکنم که اگر نظر، خبر یا پیشنهادی دارید میتونید با ما تماس بگیرید و اونها رو با ما در میون بگذارید. ما صدای شما رو به سایر شنوندگان رادیو فردا هم میرسونیم، مثل این شنوندگان که با ما تماس گرفتن و نظرشون رو با ما و با شما در میون گذاشتن.
آقای سپاهی که میگید پایگاه آمریکا مثل گوشت زیر دندون ما هستن، حالا فرض کن چند پایگاهشون هم بزنید، خب اونا میان شما رو پوچ میکنن، اونا ابرقدرت نظامی هستن، این گندگویی ها رو واسه خودتون هم بی‌ارزشه. اگه شما که مثل گشتاپوی نازیست هستید، مثل دستگاه اس اس هیتلر هستید که مردم رو سرکیسه میکنید و سرکوب میکنید، یکاش کاری کنید کمتر دزدی بکنید، کمی گوش لای دندون مردم بیاد. این معلم بیچاره شاید ماه یه بارم گوش نخوره. آره آره، حالا هی گندگویی بکن با اون رهبر معظم در واقع بیمارت.
من و خیلی دیگه از ایرانیان واقعا در حیرتی از این بی تدبیری و بی اطلاعی مقامات جمهوری اسلامی از وضعیت کنونی دنیا. یه مقایسه خیلی مختصر کوتاه، ما دیدیم که کشور همسایه ترکیه به خاطر یه سری مسائلی که در با راجب اون کشیش آمریکایی داشت چه مشکلاتی وجود اومد، ترکیه باعث تحریم قرار گرفت، ارزش پول ملیش ریزش کرد، سرمایه ها از اون مملکت خارج شد و این یه تهدید بزرگ اقتصادی برای ترکیه بود. ولی خب ترکیه این رو متوجه شد و ترجیح داد که از طریق صحبت، گفتگو و از طریق سیاسی مسئلهش رو برحال حل کنه تا صدمه بیشتری باعث گرفتاری مردم و مملکت نشه. ولی ببینیم جمهوری اسلامی الان 40 ساله که روی چه مسائلی سماجت میکنه و باعث چه مشکلاتی برای مملکت شده.
جناب آقای ظریف، ببخشید دکتر ظریف، آقا شما عقده دکتر دارید، هم بگم دکتر. حالا جناب علی از اون بیانیه آقای ترامپ ناراحت شدید که مثلا میگه شرم‌آوره؟ نه، شرم‌آور اینه که اون دار و دسته رهبرت، اون تبهکارای گشتاپوی رهبرت اومدن فروهرها رو اونجور وحشیانه توی خونه‌شون به قتل رسوندن، نویسنده‌ها رو اونجور وحشیانه کشتن، زن مردم رو به گروگان گرفتن، نازنین عزیز رو به گروگان گرفتن، نرگس محمدی، نسرین ستوده و خیلی از زنهای دیگه. اینا شرم‌آوره واسه اون دستگاه در واقع دیکتاتوری که تو رو در واقع کرده وزیر خارجه. میای کت‌شلوار چند هزار دلاری میپوشی جلوی دوربین، اون وقت نمیدونم میگه تحریما اثر نمیکنه. بله خانواده جنرالی تو آمریکا است، داره از امکانات اونجا استفاده میکنه. آره شما چه میدونم گوشت کیلویی 70,000 تومان برات مهم نیست که، این شرم‌آوره.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در حالی که دومین روز کنفرانس اعضای کنوانسیون سلاح‌های شیمیایی در شهر لاهه در هلند در جریان بود، سفیر آمریکا در جریان سخنرانی خود ایران را متهم به نقض این کنوانسیون کرد. کنت وارد در جریان این سخنرانی که بخشی از اون به اقدامات سوریه و روسیه هم اختصاص داشت گفت جمهوری اسلامی ایران درباره تأسیسات تولید گازهای شیمیایی خود گزارشی به سازمان منع سلاح‌های شیمیایی نداده و واشنگتن مدت‌هاست در این زمینه نگرانه. آقای وارد همچنین افزوده که ایران برنامه‌ای برای تولید گاز اعصاب جهت استفاده در مقاصد تهاجمی به گفته او پیش می‌بره. درباره این اتهامات ساعتی پیش گفتگویی داشتیم با مارک فیتزپاتریک، مدیر اجرایی انستیتوی بین المللی مطالعات استراتژیک در واشنگتن، و ابتدا ارزیابی او را از این اتهامات جویا شدیم.
سفیر آمریکا اتهاماتی مطرح کرد که ما پیشتر نشنیده بودیم. تا امروز ایالات متحده در موقعیتی نبود که با قاطعیت بگه ایران به تعهدات خودش بر مبنای کنوانسیون منع استفاده از سلاح شیمیایی پایبند بوده، اما هیچگاه ایران رو به نقض اون هم متهم نکرده بود و حالا این اتهام رو مطرح کرده و نمونه های هم ارائه داده که من پیشتر نشنیده بودم. این کمی شبه‌انگیزه که این اتهام زمانی مطرح شده که آمریکا در حال اعمال فشار حداکثری بر تهران در زمینه مجموعه‌ای از موضوعاتی است که واشنگتن درباره اونها نگرانی داره. من فکر می‌کنم کشورهای زیادی با آمریکا در این زمینه همراه نخواهند شد و فکر خواهند کرد که این اتهامات آمریکا الزاماً سند نداشته باشه، اما من همه شواهد رو ندیدم و نمیتونم در این باره اظهار نظر کنم.
یکی از نمونه‌های نقض تعهد که مورد اشاره سفیر آمریکا قرار گرفته بود مربوط به دهه 80 میلادی که آقای وارد گفته ایران سلاح شیمیایی به لیبی فرستاده. به نظر شما چرا تا امروز این موضوع از سوی آمریکا مطرح نشده بوده و وقتی که دهه‌ها از این موضوع گذشته؟
ببینید، آمریکا اظهارات منفی درباره توانایی‌های ایران در زمینه سلاح شیمیایی ابراز کرده بود، اما همیشه در زمینه توانایی بود و نه اینکه یک برنامه تسلیحات شیمیایی داشته باشه. حالا من نمی‌دونم که آیا شواهد تازه‌ای در این زمینه داره که پرونده‌ای مستدل در این زمینه تشکیل بده یا خیر. من این رو بیشتر با تلاش آمریکا برای اعمال فشار بر ایران ارزیابی می‌کنم و اینکه هر ابزار ممکنی رو داره به فهرست اضافه می‌کنه.
آیا باید منتظر پیامدهایی در این زمینه برای تهران باشیم که مثلا این موضوع تبدیل به پرونده جدی‌تر بشه؟
فکر میکنم اتهاماتی وجود داره که باید درباره اون تحقیق بشه، اما در این حال به نظرم بیشتر کشورها در این زمینه برای فشار بر ایران همراه آمریکا نخواهند شد، چون انگیزه اون رو سیاسی ارزیابی خواهند کرد. به نظرم البته سوالاتی وجود داره که ایران باید به اونها پاسخ بده، از جمله سلاح‌های شیمیایی که به لیبی فرستاده شده بود و این وقتی که لیبی دست از برنامه تسلیحاتیش برداشت آشکار شد و آمریکا میگه مبدا برخی از این تسلیحات به ایران میرسه و به نظرم سوال موجهی است، اما در این حال این به نظرم نقض کنوانسیون نیست. اما خب البته این خوب خواهد بود که ایران شفافیت بیشتری در این زمینه داشته باشد.
آقای فیتزپاتریک، به نظر شما سازمان منع سلاح‌های شیمیایی ابزار لازم رو برای درخواست شفافیت بیشتر از سوی ایران در اختیار داره؟
به نظرم این سازمان ابزار زیادی در این زمینه در اختیار نداره، چون ایران عضو این سازمان هست و روسیه متحد ایران هم عضو هست و احتمالاً مانع خواهند شد که این سازمان بخواهد این پرونده رو دنبال کنه. این سازمان میتونه سوالها رو مطرح کنه، اما نمیتونه به طور واقعی برای دریافت پاسخ تلاش کنه. سازمان منع سلاح‌های شیمیایی اون قدرت تحقیق و تفحص رو نداره و اعضای شورای اون هم چنین اختیاری به این سازمان نخواهند داد، چون روسیه و سایرین اون رو وتو خواهند کرد.
یعنی اگه بخوایم مثلا با آژانس بین المللی انرژی اتمی مقایسه کنیم، این سازمان اون اختیارات لازم رو برای پیشبرد چنین پرونده‌ای نداره.
That's right. The verification tools of the
همینطوره. ابزار راستی آزمایی در اختیار این سازمان به اندازه ابزار آژانس انرژی اتمی موشکافانه نیست. آژانس نظارت و دسترسی روزانه به تأسیسات اتمی ایران داره، اما سازمان منع سلاح‌های شیمیایی در مواقع خاص مأموریت‌های راستی آزمایی داره و خیلی هم تمایل نداره که چنین مأموریت‌هایی رو انجام بده، حتی در زمان‌هایی که اختیارش رو داشته به دلایل سیاسی خیلی تمایل نداشته اقدام کنه. اما خب در این حال باید به مثلا پرونده سوریه هم اشاره کرد که این سازمان بسیار فعال عمل کرده. در زمینه ایران اتهاماتی در زمینه فعالیت‌های پیشین هست و همینطور توانایی بالقوه برای تولید سلاح شیمیایی مطرح شده که شواهد زیادی در این زمینه در دست نیست. اما در مورد سوریه از سلاح شیمیایی استفاده شد و شواهد اتهام رو متوجه دولت سوریه می‌کنه و این سازمان برای پیگیری این اتهامات بسیار فعال بوده. اما در نهایت به نظرم حوزه‌ای که مهمترین مسئولیت متوجه ایران میشه اتحادش با بشار اسد که از سلاح شیمیایی استفاده کرده و میتوان گفت که ایران به دلیل این رابطه مقصر هست.
تحلیل مارک فیتزپاتریک مدیر اجرایی انستیتوی بین المللی مطالعات استراتژیک در واشنگتن را میشنیدید.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
و در اینجا میرسیم به ملاقات که روایتیست کوتاه از کسانی که روزگارشان محدود است به 4 دیواری به نام زندان. در هر بخش از سری برنامه ملاقات همراه با همکارم مهتاب وحیدی راد به دیدار با یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی ایران میرویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
نویسنده و فعال صنفی معلمان است و ساکن مشهد. او از حدود 40 روز پیش در بازداشت به سر می‌برد به دلیلی نامعلوم و در مکانی نامشخص. عباس واحدیان شهرودی 49 سال دارد و پدر 3 فرزند است. او در زمینه حقوق صنفی معلمان، کمک به زلزله زدگان استان کرمانشاه و کمک به خانواده‌های زندانیان سیاسی و عقیدتی در مشهد فعال بود. این نویسنده علاوه بر نوشتن مطالبی انتقادی درباره وضعیت اقتصادی و اجتماعی در ایران، کتابی دارد تحت عنوان بازگشت چنگیزخان مغول، مجموعه داستانی که توسط انتشارات خاتم در مشهد منتشر شده است. این فعال مدنی ساکن مشهد 19 مهر ماه توسط ماموران امنیتی در منزلش بازداشت شد مقابل چشمان 2 فرزندش، اما همکنون هیچ یک از مراجع قضایی مسئولیت بازداشت او را بر عهده نمی گیرند و محل نگهداریش هم نامعلوم است. خانواده عباس واحدیان می گویند او دقایقی پیش از بازداشت در پیامی کوتاه به یکی از دوستانش خبر داده بود که ماموران اطلاعات در حال بازداشت او هستند، اما پس از آن تلفن همراهش خاموش شده است. عباس واحدیان در این مدت تنها 2-3 بار تماس تلفنی کوتاهی با خانواده داشته و از سلامت خود خبر داده است، اما در این تماس ها گفته که از محل بازداشت خود بی خبر است.
با این ملاقات میرسیم به پایان این مجله شبانگاهی رادیو فردا. سپاسگزارم که با من هانا کاویانی و همکارانم تا این ساعت همراه بودید و دعوت میکنم که همچنان همراه ما، همراه رادیو فردا بمانید.